مدیل تاسرده سدور خیر رخلی.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد عربستان سعودی می شود. رای دهندگان در ایران امروز برای گزینش رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای دهی رفتند. تا دقایق دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشتن نگاه بشنوید.
سرخط چند خبر. انفجار ماین کنار جاده در ولایت لوگر 11 غیر نظامی را کشت. نیروهای آمریکایی از کشته شدن 750 داعشی در 3 ماه اخیر در افغانستان خبر دادند. و انتخابات ریاست جمهوری ایران برای 2 ساعت دیگر تمدید شد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی محمد آغای ولایت لوگر 11 تن کشته شدند. نصیر امین ولسوال محمد آغا به رادیو آزادی گفت چاشت امروز یک موتر در منطقه دردر در قریه زرغون شهر این ولسوالی با ماین برخورد کرد که در نتیجه آن اما سرنشینان این موتر کشته شدند. به گفته وی 5 طفل، 5 زن و 1 مرد شامل قربانیان این رویدادند که اما اعضای یک فامیل بوده و برای اشتراک در یک محفل عروسی می رفتند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به سفیرای ناتو مقیم افغانستان گفته که افغانستان در بخش‌های زیاد پیشرفت داشته، اما در 4 مورد هنوز هم با مشکلات مواجه است. اعلامی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور غنی میگوید ظرفیت نیروهای امنیتی افغان با چالش روبرو بوده و او برای رفع این چالش از کمک مالی 800 میلیون دلار رئیس جمهور آمریکا تشکر کرده. رئیس جمهور افغانستان گفته افغان ها با دشمنان مواجه اند که از آن سوی سرحد تجهیز و تمویل می شوند. به گفته آقای غنی تروریستان مراکزشان را در قلمرو افغانستان انتقال داده و شبکه های تروریستی نسبت به سال 2000 میلادی در حال حاضر قوی تر شدند. نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند از آغاز ماه مارچ سال روان میلادی تا کنون 750 جنگجوی داعش را مشترکاً با نیروهای خاص افغان در این کشور کشتند. در اعلامیه نیروهای آمریکایی آمده که آفس سعید رهبر داعش و عبدالاسیب جاگوزین آن در افغانستان طی 2 عملیات جداگانه کشته شدند. اعلامیه همچنان از تخریب شمار زیاد از مراکز این گروه در افغانستان خبر داده است. بر اساس این اعلامیه عملیات نظامیان افغان و آمریکایی علیه گروه داعش در افغانستان تا ختم سال 2017 میلادی دوام خواهد کرد. وزیر مالی افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته. بر اساس اعلامیه وزارت مالی افغانستان این ملاقات روز گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام شد. در اعلامیه آمده که اکلیل حکیمی در دیدار با عادل احمد الجبیر همچنان روی پروژه هایی که از سوی عربستان سعودی در افغانستان تمویل می شوند صحبت کرده است. ادامه خبرها. مقام ها در ایران میگویند انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای 2 ساعت دیگر تمدید شده است. رای دهندگان در ایران امروز جهت انتخاب رئیس جمهور آینده خود برای 4 نامزد این انتخابات رای میدند. قنباریان یکی از رای دهندگان در شهر قم ایران در انگام ریختن رای در صندوق گفت
تا جایی که بشه باید با دنیا ارتباط باشه، داد و ستد باشه، خیلی واضحه، ولی همونجور که رهبری گفتن نگاهمون باید به داخل باشه، نگاهمون به ظرفیت‌های داخلی باشه، ولی منافاتی با صادرات و واردات نداره.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی شورای نگهبان این کشور تایید شدند. فردا که روز گذشته شمار از مردم را در شهر نیویورک زیر موتر تیز رفتار خود کرد، امروز به محکمه حضور می‌یابد. در این رویداد یک دختر 18 ساله کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. ریچارد روجالز 26 ساله که سابقه نظامی دارد به اتهام قتل و تلاش برای قتل محاکمه می شود. او پیش از این نیز چندین بار به اتهام رانندگی در حالت نشه و تهدید مردم با چاقو بازداشت شده بود. شاروال نیویورک گفته که این رویداد حادثه تروریستی نبوده. اردوی ایالات متحده ای امریکا می گوید دو تیاره جت چینایی جلو یک تیاره کشفی امریکایی را در شرق بحیره چین گرفتند. لوری هوج سخنگوی نیروهای هوایی امریکا این اقدام جت‌های جنگی چین را غیر عرفه‌ای خوانده است. خانم هوج روز گذشته گفت اعتراضشان را از طریق چینل‌های دیپلماتیک و نظامی با مقام‌های چینایی در میان گذاشته. سخنگوی نیروهای هوایی امریکا گفته که تیاره کشفی کشورش در حالت ماموریت معمول بود که از سوی تیاره‌های چین مزاحمت صورت گرفت. و خبر اخیر این که سارنوال ارشد سویدن تحقیقات در مورد اتهامات آزار جنسی از سوی مؤسسه ویکی‌لیکس را متوقف ساخته. جولیان آسانش در 2010 میلادی متهم شد که در سویدن به یک زن تعرض جنسی کرده، اما او این اتهامات را رد کرده و گفته که انگیزه سیاسی دارد. آقای آسانش برای خودداری از استرداد به سویدن در ارتباط به این اتهام از سال 2012 میلادی در سفارت اکوادور در لندن پناهنده است. جولیان آسانج ابراز نگرانی کرده که ممکن سویدن او را به امریکا بسپارد و به خاطر نشر صدها هزار سند محرم نظامی و سیاسی امریکا در آن کشور محاکمه شود. پایان سرویس خبری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از سفیران کشورهای عضو ناتو خواهان کمک به نیروهای امنیتی افغانستان شد. رئیس جمهور غنی فردا به عربستان سعودی می رود. هدفش اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم. این نشست چقدر با اهمیت است؟
بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم برای بحثی که در اون افغانستان قرار دارد.
رای دهندگان در ایران امروز برای گزینش رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای دهی رفتند.
توقعم اینه که قول‌هایی که داده بودن رو ادامه بدن.
من از صبح ساعت 10 اینجا بایستم.
و دونالد ترامپ نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را امروز آغاز می کند.
ما در ماه آینده یعنی در جون کانال پروسه کابل یک کنفرانس داریم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمد صافی در بخش تخنیک در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در دیدار با شماری از سفیران کشورهای عضو ناتو خواهان کمک بیشتر به نیروهای امنیتی افغان شد. آقای غنی برای این سفیران گفته که جنگ در افغانستان تأمین شده و این کشور نمیتواند پناهگاه‌های شورشیان را در بیرون از مرزهایش هدف بگیرد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا جاوید نعیمی در استودیو است. نعیمی صاحب
تشکر. سلام عرض میکنم. طوری که شما هم اشاره داشتین، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماره سفیران کشورهای عضو ناتو در کابل گفته چهار مورد خیلی برای تقویت امنیت و مبارزه با تروریسم حیاتی است. نخستی که باید نیروهای امنیتی افغان بخصوص قوای هوایی افغانستان بیشتر از این تقویت شوند. دومم این که به گفته رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان با جنگ اعلام نشده و دشمنان روبروست که در بیرون مرزهای این کشور به سر میبرند و از دسترس افغانستان بیرون هستند. مورد سوم به باور رئیس جمهور افغانستان نیرومند شدن گروه‌های تروریستی بین المللی است که عملیات‌هایشان را به افغانستان سوق دادند. به گفته آقای غنی شبکه‌های تروریستی 10 مرتبه قوی‌تر از سال 2001 میلادی شدند. در مورد چهارم هم رئیس جمهور به موجودیت فساد در صفوف پلیس افغانستان اشاره کرده که باید به آن توجه شود. دقایق پیش صحبتی که با نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان داشتم گفت هدف این نشست که با سفیران ناتو شکلت گرفته رساندن پیام حکومت افغانستان در آستانه نشست کابل بوده است. آقای آزاد همچنان به رادیو آزادی گفت نشست تحت نام پروسه کابل که به مبارزه با تروریسم و حمایت از روند صلح افغانستان متمرکز است در ماه جون امسال برگزار خواهد شد.
ما در ماه آینده یعنی در جون به نام پروسه کابل یک کنفرانس داریم که این بار اول است که میزبانی کنفرانس را دولت افغانستان میکنه. کنفرانس در مورد امنیت است، امنیت در مورد صلح افغانستان است و رئیس جمهور از تمام شرکای غربی ضمن از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه تقاضا داشتند که در این کنفرانس باید برای تمام موضوعات تروریستی یعنی کراس بارڈر تروریسم کاستک بحث شوند. ما با تروریست‌های بین‌المللی می‌جنگیم و نه تنها برای افغانستان، برای جهان می‌جنگیم و این باید واضح شود برای جهان که ما برای جهان می‌جنگیم، پس جهان باید با ما اشتعال شود.
رئیس جمهور اشرف غنی در دیدارش با سفیران کشورهای عضو ناتو همچنان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر یک کمک 800 میلیون دلاری برای نیروهای امنیتی افغان سپاسگزاری کرده. در بخش اجتماعی و اقتصادی رئیس جمهور افغانستان پیش بینی میکند و امیدواری دارد که عواید افغانستان از 3-5% همچنان افزایش یابد. او افزود که عواید افغانستان در سال 2015 میلادی حدود 25% و در سال 2016 در مجموع 35% افزایش یافته که به باور وی این یک گام بزرگ برای خودکفایی افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان در حال از تقویت نیروهای امنیتی افغان سخن میگوید و مبارزه با تروریسم را تحمیل شده عنوان میکند که قرار است ایالات متحده به زودی استراتژی جدیدش را در مورد افغانستان اعلام کند. بحث هایی در جریان است و شمار از رسانه های آمریکایی هم گزارش دادند که شاید تا حداقل 3-5 هزار سرباز و نظامیان کشور به افغانستان فرستاده شوند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تا هنوز معلومات در این مورد با آنها شریک ساخته نشده، اما به گفته آقای آزاد ماموریت عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر نخواهد کرد و به مشوره و حمایت از نیروهای افغان متمرکز خواهد ماند.
تشکر از شما. همکارم جاوید نعیمی بود که در مورد سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان میگفت اشرف غنی در دیدار با شماری از سفیران کشورهای عضو ناتو خانه کمک به نیروهای امنیتی افغانستان شد. در یک تحول مربوط رئیس جمهور غنی فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد شهر ریاض می شود. یک منبع حکومت افغانستان این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس عمدتاً به کدام مسائل خواهد پرداخت؟ در این گزارش بشنوید که نورالله شایان تهیه کرده است.
مبارزه مؤثر با تروریسم و اجماع منطقه‌ای در این زمینه از اجندای مهم سخنرانی رئیس جمهور غنی در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم در ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد بود. یک منبع معتبر حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت آقای غنی تلاش می‌کند تا پیام واضح به جهانیان برساند، مبنی بر این که تروریسم تنها به افغانستان نه بلکه به جهان یک خطر است. از سوی هم نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی میگوید عربستان نقش مهم در آوردن صلح در کشور دارد، زیرا میتواند پاکستان را وادار به همکاری کند.
سعودی از 4 سالها به این طرف یکی از رفقای استراتژیک پاکستان است. ما امید داریم پاکستانی‌ها بفهمند که دوست استراتژیکشان که سعودی است، اونا هم برشان یک پیام بدن.
روزنامه ایندیا تودی چاپ هند گزارش داده که این نشست به روزهای شنبه و یک شنبه در عربستان سعودی برگزار خواهد شد و نواز شریف صدر اعظم پاکستان و ده‌ها تن دیگر از رهبران کشورهای عمدتاً مسلمان در این اجلاس اشتراک می‌کنند. شارژ دفیر سفارت عربستان سعودی در کابل به روز سه شنبه در جریان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در ارگ دعوتنامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی را به محمد اشرف غنی برای اشتراک در این اجلاس تقدیم کرده است. روزنامه می نویسد که در این کنفرانس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز شرکت خواهد کرد. ایندیا تودی نوشته است که رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار از عربستان سعودی هنگام سخنرانیش به جهان اسلام روی گام‌های بعدی ادامه مبارزه با داعش و افراطگرایی در افغانستان و پاکستان صحبت خواهد کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها عربستان سعودی نفوذ زیاد بالای گروهی طالبان نیز دارد. عربستان در کنار پاکستان و امارات متحده عربی کشوری است که حاکمیت رژیم طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته بود. با توجه به این نقش عربستان سعودی در منطقه، فیض محمد زلاند یکی از کارشناسان سیاسی تاکید دارد که باید کوشش بیشتر بر جلب همکاری سعودی در قضایای افغانستان صورت گیرد. وی میگوید اگر رئیس جمهور غنی با اسناد و شواهد در این جلسه شرکت کند و اشتراک کنندگان را تشویق کند تا بالای پاکستان فشار وارد کنند، این یک دستاورد بزرگ حکومت افغانستان خواهد بود. به گفته وی اگر عربستان سعودی صادقانه به افغانستان همکاری کند، می تواند بالای پاکستان فشار وارد کند تا دست از مداخله در این کشور برداشته و در تامین صلح و ثبات افغانستان گام بردارد.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد شهر ریاض شود. گزارش بود از نورالله شایان در این مورد. در همین مورد امید مرزبان با روح الله امین تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان صحبت کرده و نخست از او در مورد اهمیت این نشست پرسیده.
بسیار موقت مهم، بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم برای بحرانی که در اون افغانستان قرار داره. آمریکا با مشکلاتی که در خاورمیانه داره دنبال به اصطلاح مدیریت کردن جریان‌های جدید است و در رقابت سختی که سعودی و ایران دارن یکی از مباحث کلان است که ائتلاف کشورهای اسلامی که سعودی او را رهبری میکنه یکی از مسائل است و اینکه آینده حضور آمریکا در این منطقه و منافع چطور میشه فکر میکنم از مباحث مهم است و افغانستان یکی از عناصری است که در بین این رقابت‌های کلان درگیر است. به این خاطر فکر میکنم که آمریکا همی بخواه وزن بکنه، سبک و سنگین بکنه، امکان فرستادن نیروهای بیشتره و اینکه در ترکیب با چه نیروهای و چه مکانیزمی چه مأموریتی را عهده دار باشند در افغانستان و همینطور در مسائل امنیت خاورمیانه، یمن و بقیه مسائل فکر میکنم از مسائل مهم است. دولت افغانستان میتونه به گونه به اصطلاح تقویت بکنه روند تصمیم گیری را برای این که نیروهای بیشتر ممکن به افغانستان اعزام شود و افغانستان دوباره تبدیل شود به نوع اولویت جامعه جهانی.
آیا فکر میکنین این فرصت میتونه باشه برای دولت افغانستان تا اجماع منطقه‌ای و جهانی را مخصوصا در جهان اسلام به خاطر حل بحران افغانستان به وجود بیاره؟
ما فکر میکنم که ما از دید افغانستان چون بهش میبینیم ای آرزوی ماست که ما میگیم که بله یک اجماع جهانی، اجماع جهان اسلام برای حل بحران در افغانستان باشد، ولی در ذهن سعودی ها و امریکایی ها اینطوری نیست. افغانستان اونا ممکن افغانستان یکی از مهره هایی در یک بازی بسیار کلانتر است. اونا دنبال اولویت های کلانتری فراتر از امنیت افغانستان میگردن. اونا دشمنان کلانتری بر خود تعریف کردن در جهان و در منطقه و افغانستان امکان داره یکی از حربه‌های فشار برای دشمنان کلان اونا باشه. برند سعودی را هم قانع نیستم که به عنوان یک کشوری است که دنبال صلح در افغانستان باشه، بلکه او هم به افغانستان به عنوان یک حربه فشار بر ایران تماشا میکنند. ایران ما نباید فراموش بکند که از دید افغانستان او گونه که ما با بحران در افغانستان نگاه میکنیم دیگران نگاه نمیکنند.
روح الله امین تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. احمد رحیمی پناهجوی 17 ساله است که در سویدن جایزه معتبر را به دست آورده. او میگوید در سال 2015 به سویدن رسید. احمد در ایران به دنیا آمده و به گفته خودش هیچگاه افغانستان را ندیده، ولی به خاطر رساندن صدای پناهجویان زیر سن تنهای افغان به گوش حکومت سویدن این جایزه را دریافت کرده. مصطفی صدیقی با تلفنی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که در مورد جایزش بیشتر بگوید.
و برام زنگ زدن که احمد تبریک باشه برای تو. از بین 200 نفر 7 نفر برنده جایزه شده و یکی از این 7 نفر هستی و خودم هیچ باورم نمیشد که جایزه رو دریافت کنم، اما با کمک مردم سویدن و با کمک هموطنایم که برام رأی دادن ما تونستم این جایزه را دریافت کنم.
گفته میشه این جایزه با پاس
تلاش های شما برای رساندن صدای پناهجویای زیر سن بی همراه در سویدن به سیاستمداران سویدنی داده شده، این درست است؟
بله بله، من خودم یک از کسایی هستم که در سال 2015 پناهجو شدم در کشور سویدن و امروز مبارزه های خیلی مختلف میکردم. ما خیلی تظاهرات ها تشکیل دادیم با کمک خیلی دوستا و تانستیم که یک صدایی باشم برای کل جوانایی که در سال 2015 به کشور سویدن پناهنده شدن.
آیا این یک جایزه حکومتی است یا نهاد غیر حکومتی است که این جایزه داده به شما؟
این جایزه متعلق به یک شخص میشه به نام راول والنبری اکادمی. یک شخص بوده که در کشور هنگری جان هزاران یهودی را نجات داده و در کشور سویدن خیلی معروف است.
ما شنیدیم که داره مهاجرت سویدن اما به شما جواب منفی داده، این درست است؟
بله، من نزدیک 6 ماه میشه که من از اداره مهاجرت سویدن منفی خوردم.
برگردانده خواهید شد؟ در سویدن خواهید ماند؟
سرنوشت من هیچ معلوم نیست. من 27 آگوستی این جایزه را دریافت میکنم در شهر استکهلم، اما هیچ نمیفهمم که سرنوشت من چی میشه تا اون روز، من خواهد ماندم در سویدن یا نه. اما من هیچ وقت ناامید نشدم، همیشه سعی کردم تلاش کنم تا که چیزی که خودم میخوایم به دست بیارم و من امیدوار هستم که یک روزی کلگی ما با یک زندگی آرامش بتانیم زندگی کنیم در یک کشوری که امنیت وجود داشته باشه.
احمد رحیمی پناهجوی 17 ساله ای بود که در سویدن جایزه موسوم به راول والنبری را به دست آورده و برنده این جایزه معرفی شده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم. میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری ایران. 12th دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور امروز برگزار شد. تازه ترین ها در این مورد را در این گزارش بشنوید که امید مرزبان تهیه کرده.
رای دهنده ها در مراکز رای دهی تهران تجمع کردند. آنها در 12th انتخابات ریاست جمهوری کشورشان رای می دهند. پرنیان ساریخانی و امیر حسین زاده برای رای دهی به این مرکز آمدند.
خب خیلی ذوق و شوق دارم از صبح ساعت 10 اینجا وایسادم و اگه هم که بیشتر طول بکشه مثلا تا ساعت 4 تا بیشتر حتما وای میستم و مشکل ندارم. ببین
صف امروز شما به طول صف نگاه کنید، پیروزی نزدیکه دیگه.
با شمول رئیس جمهور حسن روحانی 4 تن در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد هستند، اما به نظر می رسد حسن روحانی و ابراهیم رئیسی پیشگامتر از دیگرانند. روحانی از چهره های سیاسی میانه‌رو است و توافق هسته‌ای تهران با کشورهای غرب در زمان حاکمیتش از دستاوردهای عمده او به شمار می رود. اما ابراهیم رئیسی سیاستمدار محافظه‌کار بوده و گفته می شود نامزد دلخواه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران است. نرگس بهزادی یکی از رای دهنده های طرفدار حسن روحانی است.
ترقیم اینه که همون راهی که 4 سال پیش رفتن رو ادامه بدم و بهترش بکنم، قدمایی رو که برداشتن تموم بکنم، قولهایی رو که داده بودن رو ادامه بدم.
و اما گروه دیگر طرفدار روابط نزدیک ایران با غرب به خصوص با ایالات متحده آمریکا نیستند. علی خسروی ملایی است که در شهر قم زندگی میکند.
هر کسی که میخواد توی قضیه وارد بشه آمریکا رو به عنوان دوستش انتخاب نکنه، به عنوان دشمن ببینه.
قرار بود مراکز رای دهی تا ساعت 6 به وقت محل باز باشند، اما تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد که پروسه رای دهی برای 2 ساعت دیگر تمدید شد. علت باز ماندن مراکز تا ساعت 8 شام ازدحام رای دهنده ها دانسته شده است. 55 میلیون نفر در انتخابات ایران واجد شرایط رای دهی هستند، اما گروه در اعتراض به سیستم برگزاری انتخابات که نامزدها توسط شورای نگهبان برگزیده می شوند از رای دهی خودداری کردند. انتظار می رود نتیجه انتخابات 24 ساعت پس از ختم پروسه رای‌دهی اعلان شود. در صورتی که هیچ یک از نامزدها برنده بیش از 50% آرا نشود، دور دوم انتخابات در 26 ماه می میان دو نامزد پیشگام برگزار خواهد شد.
امید مرزبان بود که در مورد انتخابات امروز در ایران گزارش می‌داد. با احسان مهرابی خبرنگار همکار با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم و نخواست از او پرسیدم که روند رای‌دهی چگونه پیش می‌رود.
در انتخابات همه مقامات جمهوری اسلامی رأی دادن. برخی از چهره‌های سیاسی که در ایران به اصلاح طلب مشهورن، از جمله محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که تصویرش هم در رسانه‌های رسمی ایران ممنوع است، در انتخابات شرکت کرده. بعضی از چهره‌هایی که پیش از این چهره‌های اپوزیسیون مشهور بودن، از جمله ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و دیگر اعضای این گروه، در انتخابات شرکت کردند و به آقای حسن روحانی رأی دادن. در مقابل گروه‌های اصولگرا در ایران از ابراهیم رئیسی حمایت کردند و طبیعتاً هر دو گروه مدعی هستند که پیروز انتخابات هستند و گزارش‌هایی هم که منتشر شده حضور در انتخابات گسترده بوده. به نسبت انتخابات‌ها میشه گفت که حضور گسترده بوده، ولی آمار رسمی وجود نداره هنوز که تا چه حد امکان مشارکت وجود داره.
زنان و دختران تا چی سطح تا حالا شرکت کردن در روند رای‌دهی؟
معمولا مشارکت زنان در ایران خیلی تفاوتی با مشارکت مردان نداره. به نسبت و عکسایی که منتشر میشه، گزارشایی که هست، معمولا هم سطح مشارکت مردان هست، ولی معمولا کمتر به این آمار رسمی میگن که مثلا چه تعداد زن یا چه تعداد مرد در انتخابات شرکت کردن.
در احسان مهرابی خبرنگار مقیم پراگ بود که در مورد انتخابات امروز در ایران با ما صحبت میکرد.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش میشود.
حالا میپردازیم به نخستین مسافرت خارجی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. آقای ترامپ این سفر رسمی را امروز آغاز میکند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
اداره رئیس جمهور ترامپ امیدوار است که سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی، اسرائیل، واتیکان و بروکسل با او کمک خواهد کرد تا رابط آمریکا را با متحدین نزدیک آن تقویه کند، مخصوصاً کشورهای شرقی میانه. اما این سفر آقای ترامپ تحت شعاع برکناری رئیس اف بی آی جیمز کومی قرار گرفته است. کومی تحقیقات را در مورد ارتباط همکاران آقای ترامپ با روسیه رهبری میکرد. با نظر به خبرهای اخیر، آقای ترامپ در ماه فوریه تلاش نمود کومی را تحت فشار قرار بدهد تا از تحقیقات در این مورد دست بکشد. علاوه‌بران قصر سفید به مشکل عکس‌العمل به خبرهای مقابل میباشد که طبق آنها رئیس جمهور ترامپ معلومات استخباراتی در مورد گروه داعش را به مقامات روسیه افشا کرده است. این موضوع به خاطر حساس است که این معلومات توسط یک جاسوس اسرائیلی در سوریه به دست آمده بود. به هر حال تحت چنین شرایط رئیس جمهور آمریکا سفر خود را به عربستان سعودی و اسرائیل که دو متحد بسیار نزدیک آمریکا در شرقی میانه می باشند و هر دو از کوشش‌های آمریکا برای ختم جنگ 6 ساله در سوریه حمایت می‌کنند آغاز می‌کند. تحلیلگران این سفر آقای ترامپ را از نزدیک تحت ملاحظه قرار دادند تا ببینند که آیا آقای ترامپ در سیاست آمریکا در مورد اسرائیل و فلسطین تغییرات جدی را رونما خواهد ساخت، مخصوصا در رابطه با موقف شرق بیت المقدس که فلسطینی ها آن را پایتخت دولت آینده فلسطین می خوانند. قبل از آغاز سفر رئیس جمهور ترامپ در ملاقات با رئیس جمهور کولومبیا خوان مانوئل سانتوس در واشنگتن گفت: طوری که می دانید من به عربستان سعودی می روم، به اسرائیل می روم و مجلس جی 7 را خواهیم داشت. ما بسیار کارهای بزرگ در پیش داریم. در جریان این سفر رئیس جمهور ترامپ قرار است با رهبر فلسطینی ها محمود عباس ملاقات کند و از آنجا با واتیکان رفته با پاپ روم دیدن می کند. در بروکسل آقای ترامپ با رهبران کشورهای متحد ناتو ملاقات خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون که رئیس جمهور ترامپ را در این سفر همراهی می‌کند، روز 18 می در واشنگتن گفت این سفر یک پیام به جهان می‌باشد که ایالات متحده می‌خواهد دوباره با بسیار مشکلات جهانی درگیر شود.
سید سمیع عباس گزارش میداد. حالا هم چند پیام کوتاه شما که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم با ما ارسال کرده. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که حمله های وحشیانه امروز در لوگر قابل قبول نیست. فیضی از هلمند می نویسد که در وضعیت کنونی برگزاری انتخابات در افغانستان هیچ معنای ندارد، به خاطر که به نوشته این شنونده ما 50% افغانان نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان این مجله خبری. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. خدا نگهدار. شب بخیر.